بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
چرا دشمنان ما، چرا دشمنان دین و فرهنگ اصرار دارن انسانهای بیهویت خودشون رو مطرح بکنن؟ چرا اینقدر هزینه میکنن چهره سازی کنن؟ چرا الگو میسازن برای جوانهای ما؟ نقش اینها در رشد و تعالی، هبوط و سقوط تمدنها و فرهنگها چه نقشی داره؟ واقعا این یه مطلب مهمه. مثلا فلسفه بازخوانی این شخصیت‌ها چیه؟ تا فلسفه‌ش هم روشن نشه نمی‌فهمیم یک، چه کسانی را، دو، چگونه باید بازخوانی کنیم تا خروجی رو بگیریم. یه کلمه تو مقدمه اول بگم، بدانید عزیزان، مردم سعادت و شقاوتشون به خاطر عادتها، رفتارها، فکرها و اندیشه هاشونه. انسانو هیچ کس جز خودش بدبخت نمی کنه. نوع نگرش، فکر، عادتهای انسان هاست که اونها رو بزرگ و کوچیک میکنه. انسان ها با افکاری که دارن، با نگاهی که دارن، با عادتهایی که دارن، زمین میخورن یا از زمین بلند میشن، یا سرمایه پدر رو به باد میده، یا از یک خانواده فقیر به اوج قله‌های موفقیت میرسه. چیه؟ مجموعی از عادتها، فکرهاست. امید، امید در چهارچوب، منطق، تفکر، تلاش، همت، باورهای درست، عادتهای نیکو انسان رو بلند میکنه، باورهای غلط، عادتهای بد انسان رو زمین میزنه. امروز ما مشکلاتی تو جامعه داریم، مشکلاتی داریم تو جامعه. هممون هم الحمدلله زبانمون و اعتراضمون به سوی مسئولین باز و گویاست. نمیخوام بگم مسئولین رو نباید انتقاد کرد، ولیکن بدانید عزیزان، همه چیز دست ما مردمه. امروزی که ما اینقدر از گرونی داریم حرف میزنیم، خب این جنسایی که گرون داره میشه، جنسا دست کیه؟ دست غیر مردمه. این سودهای کلانی که داره به جیب بعضیا در این مبادلات و کالاها رخ میده دست کیه؟ ما نقش دولت‌ها و حاکمیت رو در مسائل کمرنگ نمیخوایم جلوه بدیم، اما بدونید نقش ما مردم هم بالاست. تو همین جامعه ما، تو همین شرایط ما، ما جوان داریم که با تلاش و غیرت و همت و ادب داره هر روز پیشرفت میکنه در منطقه خودش، در محدوده خودش، در میدان خودش داره رشد میکنه، داره بالا میره. تو همین مملکت هم آدمایی داریم که هر روز چکنم و ناله و فریاد دارن. این بی ارزگی، توانمندی ماست که ما رو در ظرفیت‌های جامعه یا بالا میبره یا پایین میاره. جامعه رو فرهنگش خوشبخت و بدبخت میکنه. فرهنگ جامعه اگه شد وقت تلف کردن، فرهنگ جامعه اگر شد سرگرم شدن به امور پوچ، فرهنگ جامعه اگر شد بیرحمی، بیمعرفتی، بی‌اعتنایی به انسانها. امروز سر یه سفره‌ای بودیم، عزیزان خب وضع مادیشون ضعیف بود، رفته بودن کله پاچه بخرن، آب کله پاچه خریدن. پیرمردا یادشونه، همین الان همه هست. قدیم کله پاچه های آبو میفروختن، مفتی میدادن، اونایی که ضعیف بودن، تمام کاسبات تو دخلشون یه سهمی برای فقرا داشتن. این استخون حالا راسته رو هنوز که هنوز هستن مغازه‌دارایی که مفصل هم دارن، نه اینکه یه گوسفند بفروشن. شاید صبح تا شب ده ها گوسفند میفروشن، ولی میبینیم تو کاسبا استخون رو جدا میکنه. ما خودمون رفته بودیم برای جایی بگیریم، گاه این یه تیکه رو دیگه دل بکنیم، فقرا تو سفرمون سهم داشته باشن. الان همه ما تو فامیلمون کسانی رو داریم که اگه اراده کنن میتونن دستمون 3-4 نفر ضعیف رو بگیرن، از این وضعیت خارج کنن. علت که ما بدبختیم فرهنگمونه، ما فرهنگ رحم تومون رفته. نمیفروختن اینها رو، اینها رو مجانی میدادن، میگفتن سهمه. شنیدیم آب کله پاچه هم تو مملکت ما داره فروخته میشه. خیال نکنه کله پاچه پزه بگه من فقیرم وضعم خرابه، نه این حرفا نیست. وقتی تو از یک قرون نگذشتی، بالا سریت هم از 2 تومن نمیگذره. وقتی اون از 2 تومن نگذشت، اون بالا سری هم سهم حقوق کارمندا 2 میلیون کمه اعتنا نمیکنه. باز میره بالاتر، اونی که رانتای 1000 میلیاردی میخوره رحم نداره. اینا مویرگ هاییست که به هم پیوسته میشه، میشه شبکه ستمکاری، میشه شجره ملعونه کثافتکاری. فرهنگ رحم و انصاف رو بذارید کنار، جامعه هر روز بدبختر میشه. اگر فرهنگ رحم و انصاف برگشت، مگه مسئولین تو کره ماه به دنیا میان؟ مگه ثروتمندا از مریخ میان تو زمین؟ یا پسر عموی منه یا پسر دایی توه، مگه غیر اینه؟ چه اونایی که درست دارن ثروت جمع میکنن، چه اونایی که غلط. اگه فرهنگ زندگی، فرهنگ زیستن خودخواهی شد، تکبر شد، تفاخر مال شد، الهاکم و تکاسر، هی خواستم با تو مسابقه بدم از تو بیشتر داشته باشم. یکی از این عزیزان میخواست ما رو جایی برسون، از این رفقای جوان، خب دوستانی که هستن توفیق داریم یه کتابهایی رو باهاشون میخونیم. ماشین اومد دنبال ما، خیلی عصبانی که حاج آقا ببخشید دیگه ماشین بهتر از پراید نداشتم، اومدم دنبال شما. من خندم گرفت، جدی میگفت. گفتم مگه پراید چشه؟ مگه این تو این خیابونی که 2 ایستگاه ما خواهیم را بریم، مگه میخوایم چی کار بکنیم؟ مگه میخوایم پرواز کنیم؟ راه میره دیگه، مگه چیه؟ مگه فرهنگ باید درست شه؟ دید ما، دین ما، مرام ما. حالا یکی اسمشو میذاره انسانیت بماند. همه جامعه شناس ها در معنای اجتماع و همه روانشناس ها در زندگی فردی میگن آرامش فردی مربوط به فرهنگه، مربوط به باورهاست. انسانی که فرهنگش سالم نیست، اخلاقش سالم نیست، باورهاش درست نیست، ناآرامه، خسته است، کینه داره، ناراحته، قرار و آرامش نداره. این یه داستان. تو جامعه هم اگر فرهنگ و دین و مرام انسانها خراب شد، همه چی خراب میشه. اصلا لازم نیست توی مملکت دنبال دشمن بگردی. برادر برادر رو میکشه، یه روز با چاقو، یه روز با رقابت، یه روز با جنگ تن به تن، یه روز با جنگ اقتصادی. اون میخواد لقمه بیشتری داشته باشه. اونایی که دستشون رسیده و حالا زرنگتر بودن به خیال خودشون، یا خدا تو فتنه انداختتشون بیشتر جمع کردن، باقی دستشون نرسیده. خب معلومه، همین میشه که میبینید. خب این قصه فقر تو مسائل انسانی از این بدتر. زن و شوهرن با هم زندگی میکنن، ندارن با هم میجنگن. همسایه‌ان دارن به هم خیر میرسونن، نه خیر، آشغالشو میذاره جلوی در خونه همسه. دنبال دشمن نگردین. مردم رو خودشون بدبخت میکنن، مردم رو اعتقادات و باورهاشون بیچاره میکنه. اصلا قرار نیست خدا کسی رو بذاره بالا سر ما که ما رو بدبخت کنه. بعدم ما هیچ نقشی توش نداشته باشیم. ولا تزر و وازرتن وزر اخرى، نه در دنیا نه در آخرت کسی چوب کسی دیگه ای رو نمیخوره. مکافات عمل خودمونه. بد رفتار کردید بد میبینید. و حتی مسئولین و حاکمان هم تو روایات، بلکه تو درایات، بلکه تو محاسبات عینی امروز جامعه، مردم وقتی نسبت به دیگران بی تفاوت شدن، از انسانهایی که به دیگران ستم میکنن عبور میکنن برای منافع خودش، فقط میخواد بار خودش رو رد کنه. ظلم ستیزی شکل نمیگیره. وقتی تذکر به منکرات، وقتی ظلم ستیزی مقابله با ظلم در جامعه خاموش شد، میگه شرار قوم مسلط میشن. هرزه ها، عوضی ها، پست ها، منفعت طلب ها تو مجاری حاکمیت و حکومت سر و کله شون پیدا میشه. اینا رئیس میشن، اینا قدرتمند میشن. چرا؟ چون من و تو باشون کاری نداشتیم، من و تو بهشون اعتنایی نداشتیم. این مقدمه تقریبا پاسخ سوال اول ما رو میده و اون اینه که چرا ما باید شخصیت ها رو بشناسیم؟ چون انسان‌های موفق درون خودشون یک حقیقتی دارن به معنای رمز و راز موفقیت. این باید کشف بشه، این باید بازخوانی بشه. خب تو همین عصر ما شخصی به نام حاج قاسم سلیمانی تو همین عصر ما زندگی کرد، عمرشو سپری کرد، تاج شهادت هم به سرش گذاشت، عمر داشت. چی کار کرد که انقدر تونست موفق بشه؟ چی داشت؟ پس مقدمه اولین شد، سرنوشت ما به عادتها، فکرها و اخلاق ما برمیگرده، باورهای ما، اخلاق ما، عادتها و رفتار ما، و اینه که ما رو یا جلو میندازه یا عقب میندازه. میگه چقدر میبری؟ گفت به اندازه که به خدا امید داری. اگه امیدت از خدا کم شد، خب معلومه چیزی نمیشی. انسانهای بزرگ امیدشون به خدا زیاد، لذا برای کارهای بزرگ اقدام میکنن. اما انسانهایی که خدا رو باور ندارن، یه مسئولیت کوچیک بهش میخوای بدی، یه اتاق رو میخوای بهش بدی بگردونه، میگه ای بابا من نمیتونم، من حریف نمیشم، حالا باید با این سر و کله بزنم. نکنین عاجز. بازخوانی مکتب حاج قاسم ها برای اینی که به من و تو یاد بده که حاج قاسم تو چجوری زندگی کردی؟ تو یه روز بوده تو سه تا کشور بودی، سه تا مسئله بزرگ رو حل می کردی. ما تو اتاق خودمون نمیتونیم مسئله خودمون رو حل کنیم. با سه تا از بزرگان سه ملت با سه فرهنگ مختلف حرف زدی، هم اونا رو کمک کردی، هم مشکلات مملکت رو حل کردی. این چی داشتی تو؟ چی داشتی؟ مقدمه اولم تمام. مقدمه اولم تمام. پس فلسفه بازخوانی این شخصیت ها برای استخراج فرهنگ، آیین، مرام، منطق فکری، تو به جهان چجوری نگاه میکردی؟ چجوری نگاه میکردی؟ یه جمله مشهوره که اینا رو ایشالله بازخوانی کنن. کار امثال منم نیست، باید همه بیان تو میدون، همه سعی کنن اینا رو بازشناسی کنن، بازخوانی کنن، شناسایی مجدد کنن، ساده از رو اینا عبور نشن، دقیق شن. اینا چجوری زندگی میکردن؟ ساعت عمرشون کی میخوابیدن؟ کی بیدار میشدن؟ چقدر میخوابیدن؟ سفره تو زندگی اونا چقدر معنا داشت؟ یادمه حالا به دلایل متعددی ما اون سالهای آخر حیات این مرد بزرگ حساس شده بودیم رو شخصیتش، خبرهای خیلی عجیبی ازش به ما میرسید. یادمه سر سفره نشسته بودیم، داشتیم انار دم میکردیم. خب ما یکی تو از میوه‌ها انار یه خورده بیشتر دوست داریم، حالا خیلی علاقه داریم، حالا روایات شرطی هست. داشتم فکر میکردم، بعد یکی از عزیزان گفت به چی فکر میکنم؟ گفتم دارم فکر میکنم من اینقدر وقت دارم بشینم انار دون کنم، اصلا حاج قاسم تو این امسال انار خورده؟ دارم به این فکر میکنم. نمیخوام بگم نخورده ها. الان نمیخوام شنید. نکنید باید نوع زندگی اینها رو آموخت. باید نوع تنظیم و مصرف وقت رو در اینها مطالعه کرد. باید خب توزیع وقتی که از هنرهای مدیریته که من برای هر کاری چقدر وقت بذارم. جوونا بدونید امروز یکی از نیازهای ما آیین‌نامه موفقیت، یکی از نیازهای ما فرهنگ تعالی و توفیق، یکی از نیازهای ما درس‌های پیروزی و موفقیت، از مهمترین دانش‌های امروز روی میز دانشگاه‌های برتر دنیا هم است. اینها اومدن مشاغل رو تقسیم بندی کردن. تو هر شغلی اساسنامه و آیین‌نامه موفقیت نوشتن. اومدن چیکارم کردن؟ خیلی بده. من کتابخانه ای رو دیدم 20 خورده جل بود، یه شغل بود پستچی. حالا اون زمانی که به اون شکل مجازی نبود، اومده بودن نگاه کرده بودن از میان پستچی ها موفق ترین پستچی ها رو انتخاب کرده بودن، اومدن اینا رو گفتمان شخصیت کرده بودن. گفتمان شخصیت یعنی چی؟ یعنی همین سوالایی که من کردم. روزی چند ساعت میخوابی؟ چی میخوری؟ چقدر به سفره اهمیت میدی؟ چقدر به نظم خوابت اهمیت میدی؟ تمام اینها. صبح چجوری میری؟ اگر یک کسی مثلا تو کار باید مشکل پیدا کرد چیکار میکنی؟ با آدمی که دوستش نداری چیکار میکنی؟ اینا مسائلیست که ما هر کدوم با منطق خودمون با این مسائل برخورد میکنیم، ولی که اینا یک منطق برتری توش وجود داره، یه موفقیت بسیار متعالی توش وجود داره که اگر اون رو یاد بگیریم، اون رو بلد باشیم، اون رو به کار ببریم، نتیجه ثابته. اومدن آموزش دادن، دیدن هر کس این کتاب رو، یعنی کتابی که توش گفتمان شخصیت، یعنی چی؟ یعنی فرهنگ یک پستچی موفق توش منعکس شده. هر پستچی که این کتاب رو خوند و به کار بست به سرعت رشد میکنه، به سرعت. همون مقدمه‌ای که عرض کردم، اون عادت‌ها، تفکرات، حالات روحی و نفسانی ماست که ما رو در مسائل یا موفق میکنه یا شکست خورده میکنه. باید این بازخوانی بشه. این یک دانش، دانش ویژه است. امروزه به عنوان دانش علوم انسانی مطرحه که انسان خودش رو در جهان چی میبینه و ظرفیت‌های پیش روش رو چقدر درست داره رصد میکنه و نحوه بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها رو با چه منطقی میخواد دنبال بکنه. این معنای موفقیت. بخشیش امیده، مربوط به قلب ماست و حالات درونی ماست. خب بعضی‌ها خیلی میترسن، نگرانن، مضطربن. شما در جملات مقام معظم رهبری دقت بفرمایید، جمله‌ها خیلی قشنگ بزن کاربردیه، خیلی دقیق. ترس بیش از حد شما رو دچار خطای محاسبات نکنه. این یه جمله است، خیلی ساده ازش رد میشید، ولی انسان‌های بزرگ با این یه جمله خیلی جلو افتادن. خیلی وقتا این ناامیدی هاست که پاهای ما رو سست کرد، این ترس های ماست که ما رو از اقدامات بجا باز داشت. انسان‌های بزرگ در خیلی از جاهایی که ما میترسیدیم نمیترسیدن. یه جمله از مکتب حاج قاسم، یه جمله بگیم، هنوز به دستبندی نرسیدیم، شاید امروز بیش از اینم موفق نشیم، ایشالله جلسات بعد یه چند جلسه ای صحبت بکنیم. یکی از جملات که از حاج قاسم یادگار مونده چیه؟ ترس تو زندگیم تجربه بگید نکردم. بله، ما خیلی از فرصت ها رو به خاطر ترسمون از دست میدیم. ما سه جور ترس داریم، دو جور ترس داریم. یک ترس وهم، خیال، ترس نفسانی که این بزرگترین ترسی است که ما رو زمین میزنه. بیشترین عامل ضربه زدن به ما همین ترسهای موهومه، خیالات، خیالات برامون میداره. یک ترسی برخواسته از عقله که نتیجه هم پرهیزه، پیریز برق داره. نتیجه ترس عقلی، ترس عقلانی، پرهیز مشخص در چارچوب مشخصه. اما ترس‌های موهوم و خیالی ما، ما را از بسیاری از اقدامات باز می‌داره و این ریشه بسیاری از شکست‌های ماست، ریشه بسیاری از سوخت‌های فرصتی است که تو زندگی ما وجود داشته، فرصت رو سوزوندیم رفته. برگردیم. خب حرف از مکتب زدن، دو تا کلمه دیگه در مورد مکتب بگم، انشالله مثل همیشه به اضلاع مکتب نمیرسیم، مقدمه رو بگیم تا ببینیم چی میشه. دقت کن از مکتب یعنی چی. چند تا مطلب بگم. قدیم میگفتن که سرنوشت انسان با سه تا پدر رقم میخوره. سه تا پدره که ما رو یا خوشبخته خوشبخته خوشبخت میکنه، یا خدای نکرده بدبخته بدبخته بدبخت، یا اینکه نه دو تا خوشبخت یه بدبخت، یه خوشبخت دو تا بدبخت، بستگی داره. اون اولین پدری که خوشبختی و بدبختی ما به دست او رقم میخوره، پدری است که منشأ تولد ماست، که ذات و ریشه های ما با اون پدر. اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه و الارحام بگید متحره. این ولادت، سلام علی یوم ولدت، که انسان های بزرگ ریشه های خوبی داشتن. این مرتبه ریشه هاست. خب یه انسان های ویژه هستن، یا حالا ما کان ابوک امهات و ما امک بقیه، این که میگه مریم پدر تو این نبود، آدم بزرگی بود بنت ام، چی بود این، چی شد این بچه رو، تو از کجا آوردی؟ ریشه رو داره از پدر میبینه. این یه قسمته. یه قسمت دیگه هست، ابون ما شنیدیم علمک، مدرسه ای که رفتی چه مدرسه ای رفتی، مدرسه است، تعلیم تربیت، که البته بخشیش به دست خانواده، بخشیش به دست اساتید و مربیانی که انسان با اونها برخورد میکنه. این معنای مدرسه که شامل مدارس هم میشه، اما حقیقتش فراتر از این مدرسه سا، یعنی مجموعه آموزه های و تربیتی که انسان میپذیرد. حالا یه مقدارش از فضای مجازی، یه مقدارش از همون مدارس، یه مقدارش پدرش استادشه، یه مقدار عموشه، یه مقدار فامیلاشن، شخصیت ها و چهره هایی که انسان از اونها معنای تعلیم و تربیت رو میگیره. این بخش دوم سرنوشته. بخش سومم ابون، حالا زوجک، با کی ازدواج کردی، عاقبتت چی میشه، نسلت به کجا میره، این ادامه ی حیاتت رو در کدوم جاده تعریف کردی، تو کدوم مسیر انداختی، رفتی پیدا کردی یه دختری از یک تبار، یک همسری از یک ریشه درست، یا خدای نکرده همینجوری تو خیابون داشتیم میرفتیم نون بربری بخریم، یه زنم گرفتیم، یه شوهرم پیدا کردیم، چه اتفاقی افتاد. این سه تا سرنوشت سازه. حالا اولی و آخری رو بحث ما نیست، اون کلمه مکتب که گفته میشه منظور این بخش میانیه. کدوم مهمتره بماند، ولی بدانید این میانی رو خیلی مهم شمردن. ضرب المثل ها گفتن، سگ اصحاب کهف روزی چند، پسر نوح خاندان نبوتش گم شد. این که انسان کجا بره، کدوم مدرسه. قدیم متدینین خیلی حساس بودن بچهشون کدوم مدرسه درس بخونه. باز بریم قدیم ترا، اون موقع که نظام آموزشی واحد در کل کشور هماهنگ نشده بود و متاسفانه این نظام آموزشی یک نواخت و متمرکز در عینی که میتونه برکات و خوبی داشته باشه میتونه مفاسد زیادی هم داشته باشه، بحث و بررسیشو به جای خودش واگذار میکنیم. مسئولین آموزش پرورش باید به این دقت کنن. قدیم مدارس اینجوری نبود، کتابا مختلف بود، استادا با سلیقه خودشون کتاب انتخاب میکردن. مثلا یکی از ویژگی ها و تفاوت های حوزه علمیه با حوزه های دانشگاه و مدارس دیگه همین بود. آقای مجتهدی یه سبک تربیتی داشت، حاج آقای هاشمی چیزر یه سبک تربیتی دیگه، حتی کتاب ها مختلف بود. عاشق اکبر برهان خدا رحمت کنه آقای مجتهدی میفرمود ایشون رو رنگ جوراب ما نظر میداد، و حساسیت به خرج میداد. اینا یعنی تربیت. به گونه ای که فرد رو میدیدن میفهمیدن مال کدوم مدرسه است. از نوع لباسش، از نوع رفتارش تشخیص میدادن. حالا بچه های مسجد صفا رو خیلی جا میشناسن، از تیپشون میشناسن. حالا بچه ها میان قصه تعریف میکنن، دور هم میشینن، میگن ما مثلا رفته بیم فلان جایی که اصلا حالا داخل کشور هم نبود، خارج از کشور. گفتم شما بچه مسجد صفا این؟ چرا؟ چون هیئت مسجد مدرسه معنای مکتب و فرهنگه و یه روزی رو اینا سرمایه گذاری میشد، فکر میشد. یعنی پدر مادر دغدغه داشتن که بچهشون تو سنین شکل‌گیری شخصیت به چه چهره‌ای نگاه کنه، پای سخن کی بشینه، سر سفره کی بشینه، با کی حرف بزنه. رو این حساس بودن، هزینه میکردن، چون میدونستن سرنوشت همینجا رقم میخوره. مطمئن بودن که اگر بچهشون بره اون مدرسه یه چیز دیگه میشه، این مدرسه باشه یه چیز دیگه خواهد شد. اساتید مطرح بودن، مدرسه داشتن، مکتب داشتن و تفاوت سلیقه ها نتیجهش تو شاگردا معلوم میشد. تا اونجایی که مکاتب دستبندی میشد، میگفتن مدرسه فلانی مدرسه مناجاته، شیخ مناجات، پیر خرابات، مسلک میگفتن، مذهب میگفتن. مرحوم های حقشناس مسلک داشت، مکتب داشت. مرحوم استعلی های قاضی یه مکتب عرفانی داشت. مرحوم استحمد های کربلایی در نجف یه مسلک و مکتب تربیتی در طلاب داشت. با مرحوم شمند حسین اصفهانی کمپانی مناظرات دارن در توحید. یعنی مکتب توحیدی مرحوم شمند حسین یه مکتب بود، مشرب مرحوم استحمد های کربلایی یه مکتب دیگه. مرحوم علامه این رساله های توحیدی رو شرح کرده. شما نامه ها رو ببینید، آخر سر با تزجر مرحوم استحمد آقای کربلایی مناظرات رو قطع میکنه که با ادبیات خاص خودش میگه هر چه بکنیم خب این کوری باطن بعضی ها رو رها نمیکنه. تعبیرات خیلی عجیبه که میکده حمام نیست. اینجوری نیست که خیال بکنید با این روش میتونید به جای دستور ریاضت عبادیش با دستور ریاضت عبادی اینا فرق میکنه. میگن بعد از اون نامه ها بود که مرحوم آشمند حسین اصفهانی تغییر مسلک داد، رفت پیش مرحوم ملکی تبریزی دستور العمل گرفت، دستور العمل ریاضت و قضا گرفت که للذت هیچ چیز نخور، غذایی که لذت به تو میده روح متعالیت رو زنده نمی کنه، نفس پلید و پست رو زنده می کنه، فقط غذا رو بر قوت بخون. یه رساله عملی، نسخه عملی مشخص داره، مکتوبش هست. اینا مدرسه بود، مکتب بود، روش بود. امروز جامعه ما محتاج بازخوانی چهره های دیگه ایست که در عرصه اخلاق، در عرصه سیاست، در عرصه اجتماع نقش آفرینی های عجیبی کردن. یکی از این شخصیت های بزرگ که تأکید شده باید بازخوانی بشه و حرفش مطرح، مرحوم شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی، این مرد بزرگ، این مرد متعالی. چند کلمه در مورد شخصیتشون مطرحه. اولش که خیلی هم تاکید کردن، یه مقدمه هم بگم، بازخوانی شخصیت یعنی چی؟ یعنی جوان بدون حاج قاسم ذاتی و ازلی حاج قاسم نبود، تلاش کرد شد. همین سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری که تأکیداتی که مقام معظم رهبری در مورد این شخصیت داشتن، یه جوری نگیدیم بشه ماورایی، قدسی، دست نایافتنی نکنید. حتی بزرگان ما میفرمودن اهل بیت رو هم دست یافتنی نکنید، دست نایافتنی نکنید. گرچه اون مقام حقیقی اونا دست نایافتنیه، ولی اون جلوه‌ای که ما ازشون میفهمیم، اون مقداری که درک میکنیم برای ما قابل شدنه. حقیقتشون اصلا مورد درک ما نیست. باید یه جوری اینها رو بازخوانی کرد که امروز پسر من یاد بگیره. هم باید زیبایی های چهره شخصیت اونها رو بیان کرد، هم باید به گونه ای قرائت کرد که اینها دستیافتنی بشن. یه جمله عرض بکنم، اخلاص و توجه به خدا در زندگی این مرد بزرگ بود که چند جا نمود پیدا میکنه. بدانید، یک، گمنامی، سر صدا نکردن، هیاهو نداشتن. اگر خدا رحمت کنه، اساتید ما میفرمودن اگر دیدید نگاه مردم، تشویق مردم، دیدن مردم و واکنش مردم در رفتار شما اثر گذاشت، بدونید اخلاص ندارید. لا نورید و منکم جزا ام ولا شکورا. یه تشکر عمل تو کوچیک میکنه. تلاش میکردن یه کاری بکنن، به گونه ای بکنن دیده نشن که ازشون تشکر نشه. فراری بودن. این گمنامی و اخلاص، هیاهو نداشتن، سرصدا نداشتن، این معلوم بوده این مرد بزرگ چند دهه تلاشش این بوده یه جایی کار کنه که دیده نشه، براش مهم نباشه مردم تعریف میکنن تعریف نمیکنن. من یه پرانتز باز کنم، بعضی از ماها خیال میکنیم که نفس به همین راحتیه. خدا رحمت کنه میگه از نفس، از نفس بدتره. تو میتونی نفس نکشی، 2 ثانیه آره، 30 ثانیه آره، 40 ثانیه آره. بالاخره نفس میکشیم. فرمود نفس شما در ثانیه 1000 تا نفس میکشه. شما خیال کردید نه من توجهی ندارم، اصلا امکان نداره. اخلاص رو در گمنامی دنبال میکردن، چون میدونستن اگه چشم مردم افتاد، حرف زده شد، دیگه توش خیر نیست، توش برکت نیست، توش چیزی نیست. میگفتن مزدشو جلو جلو دادن. مرحوم، حالا قصه نگم، دعبل خزائی شعرشو وقتی برای امام رضا خون، همه شنیدید، وقتی حضرت هدیه داد نگرفت اول. میدونستن مزد یعنی چی، میفهمیدن، تلاش میکردن یه جایی کار کنن که مزد دنیایی نداشته باشه، نه پول داشته باشه، نه شهرت، نه ثروت، هیچ کدوم. تلاش میکردن چون میدونستن کار برای خدا کوچیکش هم بزرگه. لذا تمام تلاششون رو اخلاص بود. کیفیت عمل، تمیز کار کردن، زیاد کار کردن خیلی مهم نیست، کیفیت عمل رو بالا ببرن. خاطره و داستان حسابی شنیدید. من تحلیل گفتمان میخوام بگم، ولی همه اینا هزاران داستان داره حاج قاسم که هست تو فضای مجازی، الحمدلله همه تون میخونید. ولی حاج قاسم دنبال اخلاص بود و باب اخلاص هم در گمنامی دنبال میکرد. جز به ضرورت ظاهر نمیشد، سر افتاده. همین هفته قبل از شهادتش اومده بود قم، حالا اتفاقی توفیق ما بود، همون لحظه ما تو حرم بودیم، دیدم گوشه بایستده همچین سر رو انداخته پایین، صورت به صورت کسی بلند نمی کنه. تو حال خودش بود تو زیارت. اونهایی که برا خدا کار میکنن، خدا هم براشون کار میکنه. من کان لله کان الله له. هر کی برا خدا شد، هر کی برا خدا کار کرد، خدا هم براش کار میکنه. اگر خدا رو خودشو برا خدا قرار داد، از سقف الا جمله خیلی عجیبه، خدا خودشو برا او قرار میده، میشه تشییع جنازه‌ای که تاریخ ندید، تاریخ ندید چنین تشییع جنازه‌ای رو. حرم‌ها، این همه آدم، نه تشییع جنازه، تحول در جهان اسلام، تحول. معضل فتنه بین ایران و عراق رو حل بکنه. حالا بازخوانی مسائلش فرصت نیست. این میشه اخلاص. دومین کلمه رو هم بگم، چون اصرار دارم این 2 کلمه گفته بشه. اول کیفیت کار، اخلاص. تو چی دنبالش میکرد؟ تو گمنامی، تو این که دیده نشه، تو این که حرفی زده نشه. دومین کاری که شخصیت این مرد بزرگ تو خودش جا داده بود پرکاری بود. یه روایت داریم مؤمن قلیل المعونه کثیر المعونه، مؤمن کم هزینه است ولی پرثمره. درست منافق و کافر برعکسش، هزار تا هزینهش میکنی ثمر نداره. پدر مادرها دعا کنید، مربیا زحمت بکشید، جوانا دنبال کنید. بد جوان امروز انقدر هزینهش میکنی هیچ خاصیت نداره، خیلی بده. هنوز هم پیرمرد میاد تو مسجد، میریم حسینیه، میریم تهران، میریم شهرستان، میریم پیرمرد میاد میگه آقا دعا کن پسرم. پسری که باید پدرش رو بلند کنه هنوز پدرش در به در دنبالشه که زمین نخوره، یا زمین خورده رو زمین بلندش کن. این مال اینی که مکتب حاج قاسم تو مدارس ما تدریس نمیشه، این به خاطر اینکه مکتب حاج قاسم تو صدا و سیمای ما پررنگ مطرح نمیشه. یه شب سال میشه یه حرفی میزنن و میگن و میرن، زحمتشون معجور. ولی بیان یکی یکی اینا رو باز کنن، چی بود که از هیچی نمیترسید؟ چطور این همه مسئولیت میپذیرفت و همه رو هم انجام میداد؟ از مرگ نمیهراسید، خانه و زهدشو دیدید، پرکاری. حالا من دقت کنید، پس اخلاص یک کلمه، عرض کنم دو تا کلمه، اخلاص در سایه گمنامی، دوم پرکاری. مؤمن کثیر المعونه قلیل المعونه یعنی چی؟ یعنی ثمرش زیاده، کارش زیاده اما خرجش کمه، کم خرجه. اینو در چه سایه‌ای دنبال میکرد؟ در سایه زهد و زندگی ساده. عزیزان اگه میخواید پرکار بشید زندگیتون رو سبک کنید. اول از جسمتون شروع کنید، بدن سنگین، این سخت تنی، ثقل بدن مانع کاره، بدانیم، هممون بدانیم. آدمهایی که پرکارن سبکن و آدمهایی که سبکن میتونن زیاد کار کنن. این یه معنای ظاهری بگیرید، حالا برید تو معنای ما. یه جسم سنگین داریم، یه فکر سنگین داریم، درگیر فکرش، زندگی شلوغ. امروز در بحث موفقیت یکی از مباحث مهم مطرح اینه، میگن انسان‌های موفق ذهنشون سنگین نیست، به تجملات و تکلفات زندگی اعتنایی ندارن. در خصوصیت ویژه اینا گفته شده غالبا یه مدل یا دو مدل لباس دارن، برای زمستون و تابستون لباساشون رو جینی میخرن. نکنید شما زیر پیرن رو چجوری میخرید؟ جینی میخرید. اینا لباس روشون رو جینی میخرن، سه اعتنایی ندارن. منظور از جینی خریدن فردا نگید آجا، منظور کثرت لباس ها، منظور این که دنبال تنوع نیستن. این تنوعات و زوائد ذهن رو سنگین میکنه، خدای نکرده دلبستگی هم پیدا بشه. اینها در سایه زهد و ساده گرفتن دنیا کار برای آخرتشون سنگین بود، برای آخرت زیاد کار میکردن. اما ما انقدر برای دنیامون میدویم، خودمو عرض میکنم دیگه برای آخرت وقت نداریم. میگیم قرآن ختم ماه تو کردی، میگه ای بابا 5 جز عقبم، 15 جز عقبم. میدونید چرا؟ چون ذهنها سنگین مسائل دیگه شد. میگیم روزه ماهو گرفتی، ای یادم رفت نرسیدم. اینا غفلت میاره توجه به دنیا. اگر میخوایم پرکار باشیم باید جسم و روح و فکر رو از اون امور زائد سبک کنیم. در یک کلمه جمع میشه زهد، دل نبستن به دنیا، شلوغ نکردن دنیا. یه زهد ظاهر داریم، یه زهد باطن. زهد ظاهر همینه، دنیا شلوغ نباشه. مازاد کفاف تو زندگیت رو دنبال نکن، اگرم داری نخر، داشتن ثروت مانعی نداره، تو راه خیر مصرف کن. چیز زائد تو زندگیت نخر. مرحله دوم زهد باطن، اونی هم که هست بهش دلبستگی نداشته باش، که توجه نابود میکنه. به همین مقدار اکتفا میکنم. مزدشم گرفت، بالاترین توفیقی که به این مرد داده شد این همه عمل عمل عمل، هیچ چیز بالاتر از شهادت نیست، اونم شهادت این چنینی. این تعبیر مقام معظم رهبری اون سال یادتونه، دست رو سینه گذاشت که به عظمت این تعظیم میکنم در مقابل این روح بزرگ. شوخی نداره این مقام معظم رهبری با که در مورد احدی من این جمله رو نشنیدم. خب خیلی ها شهید شدن و ایشالله باب شهادت باز باشه، ایشالله مرگ همه ما شهادت در راه خدا باشه انشاءالله. ولی ببینید چه توفیقی، چه اخلاصی، چه حرکتی ایجاد کرد که انسان واقعا متحیره از ثمرات این حرکت بزرگ که هر روزم هست، تو عراق هست، تو ایران هست، تو جهان اسلام هست، تو هند هست، تو کل دنیا الگو شد. امیدواریم این مکتب بازخوانی بشه و ما این درس ها رو یاد بگیریم تا بتونیم مملکتمون و محلمون و خونمون رو درست کنیم. خدا رحمت کنه فرمود اینجور انسان ها هر قبل از اینکه هر کاری بکنن اول با خدا حرف میزنن، میگن خدای ما میخواییم این کارو بکنیم، تو کمک کن. وقتی با خدا بست تو زمین رو میدون خدا رو گم نمیکنه که، این آدم از اول با خدا بسته. یه جمله هم بگم عزیزمون فیض بدن، من روزه نمیخونم، فقط یه جمله میگم. کلمه اربن اربا رو مقام معظم رهبری در مورد حاج قاسم نقل فرمود. بدانید اجر شهدا به این جهات متفاوته، متفاوته. در روایات حشر سید و شهدای معنو هست که فاطمه وقتی وارد میشه، خوندیم تو بهار اگه عزیزان خاطرشون باشه، وقتی میاد میگه وقتی وارد صحرای محشر میشه تون گلوگاهی که ملاقات میکنه، سوال میکنه که خدایا حسینم کجاست؟ میگه وقت میبینه جوانی اومد بدون سر، سر نداره. این معنا داره ها، یعنی مظلومیت هنوز باقیه. میگه خون از اوداج سید و شهدا جاریه، مکتب حاج قاسم مکتب سید و شهداست، مکتب کربلاست، مکتب شهادت طلبیه، مکتبیه که قاسم ابن الحسن اون شب عاشورا وقتی حضرت داره به یکی یکی وعده شهادت میده، این جوان بیتاب داره خودش رو من میگم به در و دیوار میزنه این ورونور که عمو جان من هم فردا به شهادت میرسم، خدا به من توفیق شهادت میده یا نمیده. لا حول ولا قوه الا بالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.